درود بر شما و به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. طاهری سفر هستم و با اتفاق همکارانم از شهر پراگ و دوشنبه در خدمت شما. امروز پنجشنبه است 21 آگوست و در ابتدا سرخطی خبرها. اسرائیل گفت به زودی عملیاتی را برای تحت نظارت درآوردن یکی از گوشه‌های دیگری نوار غزه یعنی مرکز شهرنشینی آن آغاز می‌کند. ساکنان مسجد رانندگان و مسافران را به آلوده و افلاس کردن یکی از گذرگاه‌های مهم مرزی با ازبکستان متهم می‌کنند.
انرژی که می‌خورد، بکلش که می‌خورد، آب می‌خورند، همه‌ش دمی در قدر سلفتکه، پلفتکه، همه مصورات در قدر.
دانشمندان در بریتانیا یک راه نوی درمانی را پیدا کردند که پیشراه پوسیدن و فرسایش دندان‌ها را می‌گیرد.
با استفاده از کلاتین ما توانستیم پوسیدگی دندان را در مرحله اولش نگه و از بین رفتن آن را باز داریم.
ولی شروع میکنیم از خبری در باره تاجکان مقیم امریکا. گروه از تاجکان فعال مقیم ایالات متحده در فیلادلفیا به عیادت یک جوان 18 ساله تاجیک رفتند که در یک زنازنی سخت زخمی شده است و طبیبان برای نجات او تلاش دارند. در این زنازنی گروهی در ناحیه مونتگومری در ایالت پنسیلوانیا در امریکا زاده تاجیکستان محمد عزیز رحمتزاده سرش سخت آسیب دیده است و در شعبه احیاگری شفاخانه کودکانه شهر فیلادلفیا بستری است. زنازنی شب 14 آگوست در نزد یک فروشگاه در این شهر به وقوع پیوسته است و محمد عزیز رحمتزاده 18 ساله را از محل حادثه بیهوش و بیاد با چرخبال به بیمارستان بردند. نبی جان رحمتزاده پدری محمد عزیز روز 20 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت فرزندش 6 روز باز است که به هوش نیامده است. طبیبان گفتند که مغز پسرش سخت آسیب دیده است و هر کاری ممکن را برای نجات او انجام خواهند داد. جزئیات زنازنی و سبب‌های آن هنوز معلوم نیست. در ایالات متحده آمریکا بنا به معلوماتی گوناگون از 10 تا به 16 هزار زاده تاجیکستان زندگی میکنند و اساسا با تجارت، رانندگی و خدمات عمومی مشغول هستند. نبی جان رحمتزاده با اهل خانواده‌اش از جمله آنها هستند که تقریبا 2 سال پیش به آمریکا رفتند و در کنار شهر فیلادلفیا زندگی میکنند. رومیاریم به مسائل مهمی بین‌المللی. ارتش اسرائیل اولین قدم‌هایش برای عملیات جهت اشغال شهر غزه را اعلان کرد. 10,000 نفر از سربازان نیروهای ذخیره‌ای نیز به صف ارتش اسرائیل دعوت شدند. عین زمان حکومت این کشور گفته است که پیشنهاد سازش آتش‌بس نو را برای متوقف کردن جنگ تقریبا 2 ساله در غزه بررسی دارد. همکارم کیو مرسیاتا گزارش می‌دهد.
ارتش اسرائیل روز 20 آگوست از آغاز عملیات برای تصرف شهر غزه اعلان داد. تصرف یکی از منطقه های بزرگ باقی مانده نوار غزه که تحت نظارت ندارد. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که سربازان حالا در کناره های شهر غزه جایگیر شدند. شهری که به قبل او تکیه‌گاه حکومتی و نظامی ترور حماس است. در همین روز ارتش اسرائیل گفت که 10,000 سرباز نورا برای آمادگی به عملیات به صف نیروهای مسلح دعوت می کند. یک مقام نظامی اسرائیل روز چهارشنبه گفت سربازان نو از ماه سپتامبر به خدمت آغاز می کنند. فلسطینیان در غزه از این خبر بسیار غمگین شدند. از جمله این مرد که عملیات را خبری مصیبت آور خوانده گفت او برعکس امیدواری آشتی بود. با وجود اعلان آغاز عملیات در شهر غزه، حکومت اسرائیل میگوید که پیشنهاد نو را برای سازش آتش‌بس در جنگ تقریبا 2 ساله بررسی دارد. سازمان حماس این طرح پیشنهادی میانجگران عرب را برای سازش آتش‌بس 60 روزه پذیرفته است که بر اساس آن حماس باید گروگانان باقی مانده اسرائیلی را آزاد کند و اسرائیل زندانیان فلسطینی را رها نماید. حماس که آمریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند، در یک پیام در تلگرام بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل را به آن متهم کرد که مانع سازش آتش بس می شود تا به قبل حماس جنگ ظالمانه به ضد مردم بیگناه شهر غزه را ادامه دهد. بسیاری از همپیمانهای نزدیک اسرائیل نیز از حکومت خواستند که از عملیات در شهر غزه دست کشد. اما بنیامین نتانیاهو که تحت فشار بعضی از راستگراهای افراطی در حکومت ائتلافیش مانده است، طرح سازش موقتی آتش بس را نپذیرفته است و جنگ را ادامه داده در پای تصرف غزه است. حکومت اسرائیل گفته است که حماس باید 50 گروگان باقی مانده یهودی را یکجا رها کند. به باوری مقامات اسرائیلی فقط 20 نفری آنها شاید زنده باشند. حماس گفته است که در صورت قطع جنگ همه گروگان ها را آزاد می کند. اسرائیل می گوید تا زمانی که حماس خلع سلاح نشود جنگ را بس نمی کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات ولایت سوخت کاری شرکت های را که مسئول مسافر و بارکشی از طریق یکی از گذرگاه های سیرو و آب با ازبکستان هستند سخت تنقید کردند و قبل مقامات سهلنگاری در کاری شرکت ها سبب شده است که گذرگاه فاتح آباد به یک جای افلاس و پر از پرتاب و آلوده تبدیل شده است. این گذرگاه که روزانه هزاران نفر و ماشین های بارکش زیادی از آن می گذرند برای اقتصاد تاجیکستان و ازبکستان بسیار مهم است. فرزان محمدی همکار ما در سوخت به آنجا رفت و احوال گذرگاه را به ما و شما هم نشان می دهد.
فراشان و تمیزکاران خواجگی منزلی و کمونالی ناحیه مسجد تقریبا هر روز این جویبارهای پر از پرتاب گذرگاه فاتح آباد را تازه می کنند. این مسیر بدون تنفس کار میکند و یک راهی نزدیک به تاشکند پایتخت ازبکستان است. تمیزکاران میگویند از سبب آنکه مسافران و شماره نقلیات روز تا روز میافزاید آلودگی محیط زیست هم در این منطقه زیاد میشود.
ما قطعا برای جمع آوری پرتاب ها موندیم، هیچ کمودی برطرف میشد، پس آن برای جمع آوری ظرف های پلاستیکی قطعا موندیم، برزم این با همی کمبودی ها برطرف نشد و این نویشتجات ها آگاه کننده مانده. خود دین روز 4 عدد کامیره ها نصب کردیم، کامیره های نظارتی. این کامیره ها از جانب بخش زمین تیزیست پر نظارت کرده میشوند.
مشکل اساسی افلاس شدن راه و جویبارها به گفته این مسئول حفظ محیط زیست رعایت نکردن قاعده های بهداشت و در جای معین شده نپرتافتن زباله ها از سوی راه گذران است. در یکم روزی نصب دوربین های نظارتی چندین چنین حالت ثبت و نسبت عاملان جزا داده شدند. روشن در اینجا یک سال باز به جمع‌آوری زباله های پلاستیکی و پرتاب ها مشغول است. او میگوید در یک روز 3 بار اطراف را تازه میکند ولی پرتاب ها روز از روز بیشتر میشوند.
پیش فرانده ماشین های مایده میماند درجه 5% میپرتاید. تازگی ریا نمیکند. آدم ها تازگی ریا نمیکند. همین پمپس کشیدی دیگه سلفان هم وای که یه بیرسر پرس وای خیلی نیست. این میره همون یعنی سیان که با پرتخت میبه انرژیت که میخورد بکلش که میخورد او میخورند همه شد دمی دقیقه دیره سلفیت که پلفیت که همه موسورا دقیقه دیره
شینا درجه همون توالی دادو همون شینا شد کروشون میکنن خودی پمپس رو دام بام سر هم که میپرتویان.
این مسئله در نشست خبری رئیس ناحیه مسجد نیز باعث عصبانیت و تکرار به تکرار ذکر کردن این مشکلات بود. اعظم علیزاده در این کار اساساً بارکش های بین المللی را سببگار می داند و دستور داده است که ورقه های آگاه کننده با زبان های تاجیکی و روسی و انگلیسی نشر کرده به همه راننده ها و مسافران تقسیم نمایند.
این همشون کمزیستان میکنند. یه اون کسان میکنند اونجا را. اودم یکی پیوده میگذره و یک دنبخ جو میپرتویند.
در همین حال یکان راننده بارکش آماده نشد در نزد دوربین این مسئله را شرح دهد. برخی از آنها در صحبت حضوری گفتند که بنابر پولکی بودن حاجتخانه در توقفگاه و بی بندوباری و انتظاری های طولانی در گذرگاه چنین حالت ها به وجود می آید.
شرکت هایی که اونها را خدمرسانی میگن خدمرسان بر اونها میکنن خطیب اونها قطعی خوشگی منزوی کمولی ما شرط ما نمیکنن. 2000 سنو در یک من بود است منمی از آج دستری ما با یک توریست میادیم چی میگرد که یعنی با همی گپ و همه چیش با نامی ما با کمی دیگر رو میگن هم کشت داد.
نظری مسئولان توقفگاه تاجیک ونشترانس به این مسئله معلوم نیست و در حالت ثبت گزارش به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که نوارگیری این منطقه منع است. با وجود آنکه این گذرگاه نقطه آخرین راه پولکی دوشنبه چناق است، مسئولیت تازگی محیط اطراف به دوش کیست ناروشن میماند. گذرگاه فاتح آباد تاجیکستان با آیبک ازبکستان یکی از پررواترین مسیر بین تقریبا 15 گذرگاه دانسته می شود. مسافران اینجا قبلا از پلیستانی نظامیان و رانندگان بارکش از گران شدن گذرنامه شکایت داشتند که بعدن تا جای حل خشت را پیدا کرد. همکنون مسئولان مقامات محلی امیدوارند که رسانه‌ای شدن آلودگی های محیط اطراف بسیاری ها را به احتیاط کاری و مسئولیت شناسی وادار میکند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، از گذرگاه فاتح آباد، ناحیه مسجد.
و اگر دردی دندان دارید یا دندان های حساس، پس گزارش نوبتی برنامه محض برای شماست. کراتین یک نوع پروتئین بسیار مهم را که در موی سر، پوست و پشمی موجودات زنده یافت می شود، به وسیله از معالجه سیری دندان تبدیل دادند. پژوهشگران در کالج سلطنتی لندن در بریتانیا می گویند که با استفاده از کراتین می توان پوسیدگی دندان را در مرحله اولش نگه داشت و حساسیت آنها را نیز بسیار کم کرد. گزارش خبرگزاری رویترز را در این باره همکارم میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم میکند.
پژوهشگران در لندن با استفاده از کراتین یک اصول درمانی را یافتند که سیر دندان را برقرار میکند.
حالا اگر سیر دندان رفت دیگر برقرار نمیشود، برای همین باید راه درمانی را یابیم.
شریف ال شرقاوی از مؤلفان تحقیق در کالج سلطنتی لندن است. تحقیق آنها نشان داده است که آمیزش کراتین با آب دهان یک قبط محافظتی مانند به سر دندان می آفرد. سر دندان که از غذای ترشیدار، نگاه بینی نامناسب و یا پیری فرسایش می یابد، دیگر برقرار نمی شود.
با استفاده از کراتین ما توانستیم پوسیدگی دندان را در مرحله اولش نگه و از بین رفتن آن را باز داریم و آنچه را که هر روز فرسایش می‌یابد دوباره بسازیم.
به قول پزشک، پوشش کراتینی پوسیدن دندان را در مرحله اول باز می‌دارد، حساسیتش را کم می‌کند و سیر آن را مستحکم می‌کند. برخلاف رزین های دندان پزشکی، کراتین را می‌توان از پشم و یا موی انسان حاصل کرد.
کراتین در پشم گوسفند، موی انسان، پر، ناخن و سوم حیوانات است. اینها یک نوع پسمانده به حساب می روند. ما می توانیم اصل ماده یعنی کراتین را از آنها به دست آوریم و از نوع استفاده کنیم که برای جمعیت ما سودمند باشد.
راه نوی درمان دندان به آزمایش های بعدی احتیاج دارد تا کارایی آن ثابت شود. اما شریف الشرقاوی میگوید آنها با شرکت های دندان پزشکی مذاکره دارند و اصول نوی درمانی آنها قبول می شود. به قبلی او محصولات به مثل گل و خمیره های دندان شویی های دارای کراتین تا 2 یا 3 سال دیگر به دست مشتریان می رسد. بیماری های دندان در سراسر جهان یک مشکل جدی است. به تخمین سازمان جهانی تندرستی 3.5 میلیارد نفر از بیماری های دهان و بخصوص دندان رنج می کشند که سبب درد و ناراحتی، تغییر چهره و یا حتی مرگ می شوند.
و خبر دیگری از تاجیکستان، بینوی نوی دانشکده اسلامی را که برای 2,500 دانشجو پیش بینی شده است، روزی 21 آگوست در دوشنبه به استفاده دادند. ساختمان آن سال 2019 آغاز شده بود. مقامات گفتند که در آنجا نسخه های نادری دستنویس ها، کتاب های تاریخی و آثار دانشمندان تاجیک را هم به نمایش گذاشتند. نسخه های نادری قرآن کریم، سنگ نوشته ها، لوحه های خطاطی و اشیای دیگری تاریخی نیز جای داده شدند، گفته شده است در خبرنامه وبسایت پرزیدنتی تاجیکستان. دانشکده اسلامی در دوشنبه در حال حاضر تنها مرکز تعلیم دینی در کشور است. قبلا 19 مدرسه وجود داشت، ولی مقامات از سال 2011 به این طرف در بسیاری از آنها را بستند. برای تعلیم دینی بی اجازه هم در تاجیکستان از 60,000 تا به 90,000 سومانی و یا جریمه و یا تا 3 سال زندان تعیین شده است. مقامات تاجیکستان کار خود را درست و قانونی می دانند. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را پیوسته برای محدود کردن حقوق دینداران، از جمله محدود کردن آموزش دینی تنقید کردند. اخبار آزادی اینجا با پایان رسید. سپاسگزاریم که ما را تا این لحظه همراهی کردید. خبر و گزارش های از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت آزادی نقطه ارگ و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام و تیک تاک پیدا کنید. تا دیدار در برنامه های آینده.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بنای نوی دانشکده اسلامی را که برای 2500 دانشجو پیش بینی شده است روز 21 آگوست در دوشنبه به استفاده دادند. ساختمانش سال 2019 سر شده بود. دانشکده اسلامی بجز از حجره های درس و خواب آثارخانه نیز دارد. مقامات گفتند در آنجا نسخه های نادری دستنویس ها، کتاب های تاریخی و آثار دانشمندان تاجیک را به نمایش گذاشتند. نسخه های نادری قرآن کریم، سنگ نوشته ها، لوحه های خطاطی و اشیای دیگری تاریخی نیز جای داده شدند، گفته شده است در خبرنامه وبسایت پرزیدنت. دانشکده اسلامی در حال حاضر تنها مرکز تعلیم دینی در تاجیکستان است. قبلا 19 مدرسه وجود داشت ولی مقامات از سال 2011 به این سو دری آنها را بستند. برای تعلیم دینی بی اجازه در تاجیکستان از 60 تا 90 هزار سامانی جریمه یا تا 3 سال زندان تعیین شده است. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی از تعلیم غیرقانونی دینی در پایتخت اظهار نگرانی کرده است. با گزارش رسانه‌های رسمی شهردار دوشنبه 19 آگوست در واخوری با نمایندگان مقامات حفظ حقوق و دادرسا گفته است 80% آنهایی که غیرقانونی تعلیم دینی گرفتند جوانان تا 30 ساله می باشند. اما در اطلاعیه رسمی شماره این افراد ذکر نشده است و هم گفته نشده است که برای غیرقانونی تعلیم دینی دادن چند کس جزا گرفت. موافق قانونگذاری تاجیکستان گرفتن تعلیم دینی تنها در مؤسسه های رسمی و نزد والدین اجازت است. در تاجیکستان گرفتن تعلیم رسمی دینی تنها در دانشکده اسلامی در دوشنبه امکان پذیر است که شماره دانشجویان آن هم کم است. ارتش اسرائیل روز 20 آگوست از آغاز عملیات برای تصرف شهر غزه اعلان داد. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل گفت سربازان حالا در کنارهای شهر غزه جایگیر شدند، شهری که به قول او تکیه‌گاه حکومتی و نظامی ترور حماس است. در همین روز ارتش اسرائیل گفت که ده ها هزار سرباز نو را برای آمادگی به عملیات به صف نیروهای مسلح دعوت میکنند. فلسطینیان در غزه از این خبر بسیار غمگین شدند چون میگویند امیدواری آشتی بودند. با وجود اعلان آغاز عملیات در شهر غزه، حکومت اسرائیل گفت که پیشنهاد نو را برای سازش آتش بس در جنگ تقریبا دو سال بررسی دارد. سازمان حماس این طرح پیشنهادی میان جگران عرب را برای سازش آتش بس 60 روزه پذیرفته است. بر اساس آن حماس باید گروگانان باقی مانده اسرائیل را آزاد کند و اسرائیل زندانیان فلسطین را رها کند. حماس که امریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می دانند، در یک پیام در تلگرام بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به آن متهم کرد که مانع سازش آتش بس می شود تا به قول حماس جنگ ظالمانه بر ضد مردم بیگناه شهر غزه را ادامه دهد. بسیاری از همپیمان های نزدیک اسرائیل از حکومت خواستند که از عملیات در شهر غزه دست کشد. بنیامین نتانیاهو که تحت فشار بعضی از راستگراهای افراطی در حکومت ائتلافش مانده است، طرح سازش موقت آتش بس را نپذیرفته است و جنگ را ادامه می دهد. حکومت اسرائیل گفته است که حماس باید 50 گروگان باقی مانده یهودی را یک جا رها کند. با باور مقامات اسرائیلی فقط 20 نفری آنها شاید زنده باشند. حماس گفته است که در صورت قطع جنگ همه گروگان را آزاد میکند. اسرائیل میگوید تا زمانی که حماس خلق سلاح نشود جنگ را بس نمیکند. سفیر ترکیه در تاجیکستان بعضی جزئیات فروش سازشواری برای هواپیماها را در دوشنبه نشر کرده، بار دیگر تاکید نمود که برای پایان بردن نرخ بلیت باید سازشواری ارزان‌تر شود. اومد اجر سفیر ترکیه 20 آگوست در صفحه فیسبوکیش نوشت شرکت ترکیش ایرلاینز یک تن سوزشواری را در فرودگاه دوشنبه 1780 دلار می‌خرد. این در حالی است که به گفته امور اجر شرکت تاجیکستانی سامان ایر برای هر تن سوزشواری در استانبول همگی 930 دلار می‌پردازد. اومد اجر با نشر این آمار نوشته است اگر نرخ سوزشواری اویاسیونی پایین رود، نرخ چیپ‌های هواپیما نیز پایین خواهد رفت. در این هفته این بار دوم است که سفیر ترکیه مسئله گران بودن نرخ سوزشواری هواپیماها را در دوشنبه می‌بردارد. اومد اجر 19 آگوست در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت در دوشنبه در حال حاضر گران‌ترین سوزشواری در جهان فروخته می‌شود که این به نرخ بلیط هواپیما تأثیر می‌کند. مقامات تاجیکستان به این حرفای سفیر ترکیه یگان واکنش نکردند. نمایندگان شرکت تامین سوزشواری هواپیما در تاجیکستان پیشتر گفته بودند سوزشواری وارداتی است و برای همین نرخش گران می باشد. در گزارش رسانه های محلی، واردات سوخت هواپیماها به تاجیکستان در اختیار شرکت تامینات سوزشواری است. مالکان این شرکت معلوم نیستند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
چرا منصبداران به زبان ادبی سخن نمی گویند؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
اما یمو نقشه و چیزاش بگیم که چیزاش در دست یمو گروز ویسی وقتی که میاد ما در دست ندارم.
این صحبتی سید کمالزاده، سردار خدمات مهاجرت ولایت سوخت، در نشستی خبری دو سال پیش است که با لهجه سخن راندنش بحث‌های زیادی را به بار آورده بود. با وجود سر و صداها هنوز این منصبدار به کرسی خود تکیه زده است. اما منصبداران زیاد دیگری نیز هستند که در نشست‌های خبری با لهجه و استفاده کلمه‌های بیگانه صحبت می‌کنند و در بیان فکر دشواری می‌کشند. پاره‌ای از صحبت ظفر محمدیوف، سردار ریاست گمرک در ولایت سوخت.
چهل دیسین از یکم یانوار اوژه بای کردن سر کردن سرحدا سیدکاب کدستان اوژه مرزا درک دادن از وایس مارت موی مارت مارت مرزا اوژه بای کردست.
دوران احمدزاده، مدیر مرکز بهداشتی در کولاب.
بیلینگی های کشتای 16,000 سومانی پروچینی دارم در مولیه. مولیه میگه پول نیست، نمیگذارونش. این همون سیم کشدهیم ای مرکزی ونیمیو یا سیم کشدهیم ای مرکزی ایمونیزیتسه کار بوده سیم، شکر کنیم.
عالم جان طاهرزاده، اجرا کننده ای سردار ریاست مبارزه با قاچاق مواد نشآور در ولایت سوخت.
بندونه خودروی نه، خودروی ای پرورش کردگی. همی پرورش کرده که اگر وی حجم کلان دا مو وی کردیم. همون را هرچی که اسپید کردیم چینده تیار کرده که بود.
شیرعلی حسنزاده، رئیس ناحیه تیمورملیک ولایت ختلان.
من چکرانی نیستم. صورتی این بولاد بود سرگو من سمون اونده میگرده که خودمونی پولیسه شده چون ننگوار شده بود. یکی درست بود خرک فریم سور چینده بود. بیتر نیستونه یک چی هزی دوره که یک وقت دیمونه در تر نمونه اصابون سمی که بایرون نشد همون اصابون بولاد دیگه نمی کنم چی کسه.
این نمونه اندکی از صحبت منصبداران است که در شبکه های اجتماعی بحث ها را سر دانش زبان دولتی منصبداران داغ کرده است. اما فیض‌الدین برادزاده، معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات، در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که تا کنون به آنها شکایتی از سطح زباندانی خدمتچیان دولتی نرسیده است. اما امید جیهانی، پژوهشگر زبان، دلیلی به لهجه زادگاه خود صحبت کردن مقامداران را در این می‌بیند که تا کنون در تاجیکستان زبان گفتاری معیار شده شکل نگرفته است.
منظورم این نیست که کارمندان دولت، مقامداران، رئیسان، وزیران، مدیران از رعایت قانون زبان دولتی معاف هستند. برعکس، اول کسی که باید این قانون را همه جانبه رعایت کند کارمندان دولتی هستند، چون که این قانون زبان دولتی است، نه قانون زبان ملی گفتگویی و گفتاری. بسیاری از مقامداران در تاجیکستان بی سوادانه سخن میگویند، تاکید میکنم بی سوادانه سخن میگویند. او گفتاری اونا زبان گفتاری هم نیست، زبان بی سوادانه هست، واقعا بی سوادانه هست. چرا؟ چون که اونا بر روسی میاندیشند و تاجیکی سخن میگویند.
در تاجیکستان ماده 5 قانون درباره زبان دولتی کارگزاری مقامات حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سود را به زبان دولتی معین کرده است. این قانون همچنین تعیین کرده است که هنگام استفاده زبان دولتی رعایت املای زبان تاجیکی حتمی است. تا چند سال پیش در همه نهادهای دولتی کمیسی تطبیق قانون زبان وجود داشت که رعایت مقررات زبان دولتی را در کارگزاری نظارت و بررسی میکرد. صرف نظر از این سختگیری ها، منصبدارانی که طلبات قانون را رعایت نمی کنند کم نیستند، ولی این کمیته زبان نزد حکومت تاجیکستان را نگران نمی کند که میگوید تا کنون شکایتی نیست.
من یارا جفا کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
ارتش اسرائیل از آغاز مرحله اول عملیات برای تصرف شهر غزه خبر داد و اعلان کرد که نیروهایش در نزدیکی این شهر جا به جا شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. این در حالی است که بسیاری از فلسطینی ها با وجود خطرهای جدی افضل می شمارند که در شهر غزه باقی بمانند. آنها به این باور هستند که در تمام باریکه غزه که با کمبود غذا، آب و دیگر مواد مورد نیاز اول روبرو است، هیچ نقطه واقعا امن نیست. از سوی دیگر طرح تصرف غزه از سوی اسرائیل با انتقادهای بین المللی روبرو شده است. سخنگوی ارتش اسرائیل روز 20 آگوست به خبرنگاران گفت ما عملیات ابتدایی و مرحله اولی حمله به شهر غزه را آغاز کرده ایم و هم اکنون نیروهای ارتش در اطراف شهر غزه جا به جا هستند. یک مقام نظامی پیشتر موضوع را به خبرنگاران شرح داده و گفته بود که نیروهای احتیاطی تا ماه سپتامبر به خدمت فرا خوانده نمی شوند و این به میانه‌روها فرصت می دهد برای پر کردن خالیگاه میان گروه حماس و اسرائیل بر سر شرطهای آتش بس تلاش کنند. با این حال پس از درگیری نیروهای اسرائیلی با نیروهای مسلح حماس در روز چهارشنبه، دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلان کرد که بنیامین نتانیاهو دستور داده است که روند تصرف پایگاه‌های اصلی حماس سرعت بخشیده شود. اظهارات مقامات اسرائیلی برای تصرف کلانترین شهر نوار غزه نشان می‌دهد که رویارویی سخت در انتظار این منطقه است. کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از این تصمیم اسرائیل که آن احتمالاً باعث آوارگی بیشتری از فلسطینی‌ها خواهد شد، انتقاد کردند. روز چهارشنبه وزارت دفاع اسرائیل گفت طرح ارتش برای اشغال شهر غزه را پذیرفت و اجازتنامه دعوت حدود 60,000 سرباز احتیاطی را برای اجرای آن صادر کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل تاکید کرد که نیروهای آن کشور اکنون در اطراف شهر غزه در حال عملیات هستند. این تحولات در حال رخ می‌دهد که کابینه اسرائیل پیشنهاد نوی آتش بس ارائه شده از سوی میانه‌روها را مورد بررسی قرار داده است. از سوی دیگر حماس نیز در بیانیه بنیامین نتانیاهو را برای ممانعت در سازش آتش بس و ادامه به گفته حماس جنگ وحشیانه علیه غیر نظامیان بیگناه در شهر غزه متهم کرد. کابینه امنیتی اسرائیل با رهبری نتانیاهو حدود 2 هفته قبل طرح تسلط بر شهر غزه را قبول کرد. این طرح با انتقادهای شدید بین المللی حتی از سوی متحدان غربی اسرائیل به جز امریکا روبرو شد. جنگ نوبتی در غزه میان فلسطینی ها و اسرائیل روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و بیش از 250 نفر به گرو برده شدند. بنابر گزارش نهادهای تندرستی غزه که زیر نظارت حماس می باشند، از آن زمان تا کنون بیش از 62,000 فلسطینی در حمله های هوایی و زمینی اسرائیل کشته شدند. به گفته این منبع ها بیشتر کشته شده ها زنان و کودکان می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پژوهشگران در لندن با استفاده از کراتین یک اصول درمانی را یافتند که سیر دندان را برقرار میکند. شریف ال شرقاوی از مؤلفان تحقیق در کالج سلطنتی لندن است. تحقیق آنها نشان داده است که آمیزش کراتین با آب دهان یک قبط محافظتی مانند به سر دندان می آفرد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سر دندان که از غذای ترشیدار، نگاهبینی نامناسب و یا پیری فرسایش می یابد دیگر برقرار نمی شود.
با استفاده از کراتین ما توانستیم پوسیدگی دندان را در مرحله اولش نگه و از بین رفتن آن را باز داریم و آنچه را که هر روز فرسایش می‌یابد دوباره بسازیم.
به قول پزشک پوشش کراتینی پوسیدن دندان را در مرحله اول باز می‌دارد، حساسیتش را کم می‌کند و سیر آن را مستحکم می‌کند. برخلاف رزین های دندان پزشکی کراتین را می‌توان از پشم و یا موی انسان حاصل کرد.
کراتین در پشم گوسفند، موی انسان، پر، ناخن و سوم حیوانات است. اینها یک نوع پسمانده به حساب می روند. ما می توانیم اصل ماده یعنی کراتین را از آنها به دست آوریم و از نوع استفاده کنیم که برای جمعیت ما سودمند باشد.
راه نوع درمان دندان به آزمایش های بعدی احتیاج دارد تا کارایی آن ثابت شود. اما شریف الشرقاوی میگوید آنها با شرکت های دندان پزشکی مذاکره دارند و اصول نو درمانی آنها قبول می شود. به قبل او محصولات به مثل گل و خمیره های دندان شویی های دارای کراتین تا 2 یا 3 سال دیگر به دست مشتریان می رسد. بیماری های دندان در سراسر جهان یک مشکل جدی است. به تخمین سازمان جهانی تندرستی 3.5 میلیارد نفر از بیماری های دهان و بخصوص دندان رنج می کشند که سبب درد و ناراحتی، تغییر چهره و یا حتی مرگ می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حکومت تاجیکستان طرحی را پذیرفت است که با خرج 3 میلیارد سومانی یا حدود 324 میلیون دلار باید دسترسی 72% اهالی را با آب پاک تامین کند. با وجود تبلیغات گسترده رسانه‌های دولتی از تشبث‌های تاجیکستان برای حل مشکل آب در سراسر جهان، بیش از نصف اهالی به خصوص ساکنان دهه‌ها آب آشامیدنی ندارند. طرح نو تا کجا اجرا شونده است؟ در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم.
اگر رفته دستیل آو میوردن بعد دستیل آو گذارن میکنن میشه چگر گوید که این مایده همش آو دور میکنن آلی میپریخته کشیدن چند سال های ساسن دیا موش یا چی آو میخرن حوزم این مایده ترکای من دایم اول آخر 15 میزن میبرن چکو کنم همش گرمید بازار به آو با چی های دارو
میلیخال رحیم و عمرش را همین طور در تلاش دسترسی به آب پاک گذرانده است. این زن در دهه حیات نو در ناحیه خراسان و 3-4 کیلومتر دورتر از رودی وخش زندگی میکند. بعضی از ساکنان دهه با نساس یا آبکش از دریا به حولیشان آب آوردند. خانه میلیخال رحیم و در بلندی است و هم پول برای کشیدن خطی آب از دریا را ندارد. زورش فقط به خریدن آب از ماشین ها میرسد.
یا دو پامدور رفته خریدم یارن یا چکا دو پامدور رز کنن یا چکا و خود کسی دلیم درده هم میکشم پیر شدم من شست شست شدم اکو دوازی می ایخه چیم نستو چکا کنم که
بنا به طرح نوی حکومت تاجیکستان کمبود آب آشامیدنی در کشور باید تا سال 2029 یک اندازه برطرف شود. برنامه دولتی تامین آب آشامیدنی و رفع آبهای پرتاب پیش بینی میکند که تا 4 سال آینده 72% اهالی کشور با آب تامین شوند. طبق آمار رسمی که سال 2022 نشر شد تنها 41% اهالی و اساسا ساکنان شهرها با شبکه تامین آب آشامیدنی پیوستند. وضعیت در ولایت ختنان از همه بدتر است چون تنها 24% اهالی این منطقه آب آشامیدنی دارند و بس. در بسیاری از دهه های تاجیکستان ساکنان مجبورند از دوره چند کیلومتر به خانه شان آب کشانند یا از ماشین ها آب خرند. در برنامه حکومتی این نکته تصدیق شده است که در اکثر شبکه های آب تامین کننده دهات نظارت استحصالی صفت آب عملا وجود ندارد. پوره عملی شدن برنامه حکومتی تاجیکستان برای تامین ساکنان با آب تازه به یک عامل اساسی یعنی پول وابسته است. این برنامه 3 میلیارد تومانی یا 324 میلیون دلار خرج دارد. از روی پیش بینی مقامات باید 2.3 میلیارد تومانی یا 249 میلیون دلار را شریکان رشد بدهند. از بودجه کشور به بودجه های محلی برای این برنامه 439 میلیون تومانی یا 46 میلیون دلار جدا می شود. فعلا معلوم نیست که کدام سازمان حاضر است به تاجیکستان 2 میلیارد تومانی بدهد. در گذشته سازمان های مالی از جمله بانک جهانی برای حل مشکل کم آبی به تاجیکستان یاری های بزرگ کردند، اما نتیجه نظر رس نبوده است. بعضی کارشناسان از تشبث حکومت برای حل مشکل کم آبی استقبال میکنند، ولی به پر عملی شدن برنامه باور ندارند. فریدون عثمانوف کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیوی آزادی گفت:
با آب تامین کنی اهالی در شهرهای کلان تاجیکستان و شهرک و ناحیه های جداگانه تاجیکستان از یکدیگر کلان فرق میکنند. اگر با آب تامین کنی اهالی در شهر دوشنبه تقریبا 95% باشد، در بعضی ناحیه های کشور این رقم برابر است به 40%، در بعضی جایان به 20%، در بعضی محل و کشلاق هایان از 20% هم کمتر است. از این خصوص عملی ساختن این برنامه در دوام 4 سال گمان دارم غیر امکان است.
قهرمان گزارش ما ملیخال رحیم و حالا تنها یک آرزو دارد:
می خواهیم که ما هم به قطار دورندهای قق آبدار شویم، چطور شویم که یه چکا و سازی بگیریم و یه چکنی بخوریم.
در برنامه حکومتی تاجیکستان برای تامین ساکنان با آب تازه آمده است که تامین پاره اهالی با آب نوشاکی توسط شبکه‌های تامین آب نوشاکی در همه محله‌های اهالی نشین در مدت 10 ساله آینده با سبب محدود بودن مبلغ‌های سرمایه‌گذاری امکان ناپذیر خواهد بود. بیش از نصف آب‌های آسیای مرکزی از کوه و دره‌های تاجیکستان سرچشمه می‌گیرند. مقامات تاجیکستان برای حل مشکل آب در جهان به سازمان ملل پیشنهاد فرستاده در دوشنبه چند نشست بزرگ گذراندند. با وجود این، تا حال بیش از نصف اهالی در داخل کشور از نرسیدن آب شکایت می‌کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شیام گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 الکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم. و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن، همون دوره همون سال ها وقتی که به سال 1985 پرسترویکا به نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سویرشین سکرید نو مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 با اونوش به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونزه فرستادگی
از مسکو،
لیلین که به زبان روسی گویم بگید او کوای است گلوی چلمه کتای دیوید خالات شتایت پاسوبنیکم بسمچی то трех надо считать, третьего на месте надо стрелять, тогда будет политика в среду мать. И мане он говорит. И на бале телеграмму мики, джанобе Ленин, ба Михаил Васильевич Фрунзе мне фристунет. Мне говорят, что бинет, что шахса кидар, сараш чалма дурат.
Хоп, фахмо.
Хоп, халат, яне, джилак.
Джома.
Шелк джома, джилак. Мне пушат. И шоп кинет, что он, гордом, что он, босмачи астан, و تو سه حساب کردن در کار و سه ماشو در جایش پراندن در کار اون وقت سیاست میشه
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت همین اجرایش همین تلگرام بعدن باز حجت من رو خوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی تپای غربی شهر دوشنبه در اینجا قلب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشه از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیل باید نوشت باید مردم داند حقیقت را باید داند که حقیقت چی است
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید سال 92 یک کتاب را با نام امارت بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت
میدونید چی امارت بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی شما میدونید از نام همین کتاب میخیل است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد تخت واژگون همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی اصطلاح بولشویکی بوده نشه من در این کتابی خردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی
بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارت بخارا حمایه در واقع قابل قبول نشد
در تاجیکستان
در همون وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیای برامدگی است بیستم برامدگی است موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است برای همین من حجت خودت را و کار علمی را به زبان روسی به شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود
چی گویم اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط اوزبکستان تا قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید نو اصل 21 بود اوضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ورنی الماتای و بیشکک ضبط آغاز شد هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود این دروغ است همروشوی نبود بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیه میانه اول شهر تاشکند اول ورن بعد تاشکند بعد آیست آیست از سمرقند بعد سل قیزلتپا قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت بعد بسر قدرت آمدن لیلین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض‌الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا باوجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدانید که ما تاریخ نقد میدانیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کلیس فگر شندگی بود،
بله،
خواستن که امیر بخارا رو
سرنگون کنه، ناکام شده.
البته ناکام شدن. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فیض‌الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض‌الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای؟
با امضای فیض‌الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امیدوارم مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکرد که یک انگیزه از داخل خودشان بود یا که
اصلا کی وادار میکرد؟ اینا رو کسی وادار نمیکرد، اینا خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیض‌الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض‌الله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده میامده به امارات بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وان نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که هجوم کنید؟
اصلا این مسئلیتی چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست
حزب کمونیستی
ترکستان اما وقتا حتی مسئله چون ممکنه هم باشد، لیکن ممکنه در پس پرده هم باشد. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند.
با کی می نویسند؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی هم وقتا ارتفیسر
به نام لیلین
خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها میدانستند که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمیکند، در قلمرو بخارا کسی آنها را دستگیری نمیکند، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر آنها مکتوب نویسند، خواهش میکنند. برای همین میگویم که فیض‌الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم مینویسن.
خب به همین منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها یا به هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید، اول وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. راضی هم میشد،
راضی شد، منیفست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان
خوشنده هم
نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم فریب داد،
جوان بخاری و جدیدا را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاری همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به خاطر به منفیستاتی شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست، امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم، تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بین ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وی بود و تقریبا به همه خواسته های وی راضی میشد. چرا باید این دولت از بین ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردند که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارات بخارا ندارد پیشیرای وی را گیرد، حجوم قشنهای سر را گیرد. لیکن در مجموع بعدا نالی وی میکنیم نشان میدهد که اگرچند که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند. هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی، خود مرکز بخارا مردم
بسیار
خیستند.
یعنی
و حتی دو مرتبه، سه مرتبه عسکری سر از بخارا راندن.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت به چیزی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ به بخارا هجوم میکند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئولیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا می شود، یعنی رهبر دولت می شود. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب‌باران کردن بخارا راضی نمی شود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمی شود. ولی ما میدانیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر مویدی رو تعیین می شود. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محیدین با بمب‌باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمب‌باران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا میمونند. از آنجا عبدالقادر محیدین فهم. خواهش میکنه که هجوم
صورت
بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها و شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروزیر
رهبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمام ساحه را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقت می نویسد که در بخارا به جای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولادای فضل الله خواجایف بود، همون خانه ها سوق سلامت ماندند. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شده بودند.
در تاریخ نگاری ما می خوانیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخیسته بود. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. ناراضگی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی جا ناراضگی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود، من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن، حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزا فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعضی جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز ناراضگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت، ناراضگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمبارا سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود، حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزاده را از رادیو آزادی با پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و پیامبر است. برادران برادران مهربان به هم شبه برای شهرتی. یک سر چشمه می آیم، یک سر چشمه می گویم.